arriva tra ora e mezza di أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد الميمون الرسول المصدق المحمود أبو القاسم المصطفى
و آتیت و مزدکات، شما نماز رو اقامه کردید و زکات رو پرداختید. گفتیم مراد از آتیت و مزدکات، مفسرین دو جور گفتن، یکی پرداخت زکات، یکی به معنای تزکیه و پاکیه که خودتون رو پاک کردید. و در هر دو موردش روایاتی هم داریم که پرداخت زکات، مثلا روایت داره وقتی مردم زکات ندن زمین رزق خودشو پس نمیده، یعنی یه سهمی هست که برای فقراست، اگر شما اون سهم فقرا رو بهشون ندید زمین هم سهم تو رو بهت نمیده. که در روایتی داریم که شما اصلا به خاطر فقرا خدا بهتون روزی میده که برسونید به دست فقرا، به دست ضعفا. وقتی که حق فقرا و ضعفا رو میدی سهم خودت رو کامل دریافت میکنی. یه آقایی یه بار این داستان رو عرض کردم، خدا مرحوم شده الان، خدا رحمتشون کنه، میگفت یه شخصی جالیز داشت همین شهر خودمون، نزدیکای شهر خودمون، میگفت هر کس میرفت تو جالیز این خربوزه هندونه میکند این کاری نداشت، جلو چشم خودش میرفتن تو جالیزش هندونه میبریدن میخوردن هیچی نمیگفت، همه هم میدونستن که این کاری نداره هر کی بره بخوره. و میگفت اونقدر عجیب بود هندونه هایی که تو جالیز این عمل میامد چند برابر هندونه های جالیز های دیگه بود. خربوزه هایی که عمل می آمد چند برابر خربوزه های جالیزه های دیگه بود. یعنی وقتی انسان از اون دست میده زکات مالش رو پرداخت میکنه، از اون دستم خدا براش میرسونه. شخصی اومد پیش امام که آقا من فقیر شدم، مغروزم، گرفتارم. فرمودن صدقه بده. گفت آقا من خودم ندارم، صدقه بدم. فرمود استنزل الرزق به صدقه، با صدقه دادن روزی خودتون رو پایین بیارید. یعنی وقتی تو از این ور صدقه میدی، از اون ور خداوند به تو روزی میده. وقتی تو رحم میکنی، خداوند به تو رحم میکنه. که پرداخت زکات، پرداخت خمس، اینها برکت تو زندگی انسان میاره، تو مال انسان. حالا اون جنبه آخرتیش که سر جای خودش، تو همین دنیا به انسان، چون زکات یه معناش نموه، رشد و نموه. شما دیدید درخت ها رو قلمه میکنن، اونایی که باغبونن میدونن وقتی درخت رو هرس کنی میوه بهتری میده. این صدقه و زکاتی هم که شما میدید همون هرس کردن مالتونه که برکتش بیشتر میشه. اقمتم الصلاة، نماز رو شما اقامه کردید، و آتیتم الزکات، و زکات رو پرداخت کردید، یا خودتون رو تزکیه هم کردید. و امرتم بالمعروف و نهیتم عن المنکر، شما امر به معروف کردید و نهی از منکر کردید. که گفتیم معروف چیه؟ که امر به معروف یعنی چی؟ منکر چیه؟ و نهی از منکر یعنی چی؟ در ترجمهش معروف یعنی خوبی. انسانها رو امر به خوبی کنی، بهشون بگه آقا این کار خوبه، نمازتو بخون، نماز خوبه خوندنش. نهی از منکر کنی، آقا غیبت نکن، غیبت گناه داره. خانم حجابتو رعایت کن، با نامحرم صحبت نکن، موسیقی گوش نکن، شرب خمر نکن. اینا تو زندگی خودت اشکال ایجاد میکنه. ماهواره تو خونت نیار و الا فساد میاد تو زندگیت. این میشه نهی از منکر. اما امر به معروف و نهی از منکر یه اصلی داره که گفتیم اصل معروف ولایته، دعوت به سوی ولایت. مردم رو انسان دعوت کنه به سوی امام زمان و از دشمنی با اونها برگردونه. چون اصل همه خوبی ها فرمود ما این، از شاخ و برگ این شجره طیبه طوبای ولایت میشه نماز، روزه، قرآن، توحید، صله رحم. اینا میشن شاخ و برگ ولایت. پس اصل امر به معروف دعوت به سوی ولایت. منبر جای امر به معروف و نهی از منکره. منبر یعنی وقتی که یک سخنران مردم رو راهنمایی میکنه که آقا نمازتون رو بخونید، اینجوری بخونید، یا فلان کار رو انجام ندید گناه داره، این میشه امر به معروف و نهی از منکر. که البته باید اون کسی هم که امر به معروف و نهی از منکر میکنه خودش عامل باشه. آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماد من هیچ امری رو به شما نگفتم و شما رو از هیچی نهی نکردم مگر اینکه خودم قبلش عمل کردم. این نیست که من به شما بگم بعد خودم بذارم کنار. و جاهدتم فی الله حق جهاده، و جهاد کردید در راه خدا حق جهادش را. جهاد در لغت به معنای کوششه، جهد به معنی کوششه. جهاد کردن در راه خدا یعنی کوشیدن در راه خدا. اصل کلمه جهاد کوشش کردن در راه خداست. حتی اجتهاد اجتهاد که به باب افتعال رفته به معنی کوشش کردن در عباداته، غیر از اون اجتهادیه که الان اصطلاح شده. چون الان که میگیم اجتهاد منظور فقاهته، اما اصل لغت اجتهاد به معنی کوشش در عبادته. مثلا امام سجاد علیه السلام شیعیان رو دیدن، فرمودن که به خدا قسم من بوی شما رو دوست دارم، من شما رو دوست دارم. بعد فرمود مرا کمک کنید بالورع و الاجتهاد، با ورع تقوا و کوشش در عبادت ما رو یاری کنید. یاری کردن امام فقط این نیست که انسان شمشیر دست بگیره به جنگه. وقتی که ما خودمون رو در مسیر خدا قرار دادیم، بندگی کردیم، داریم امام رو یاری میکنیم. یا اون کسی که گناه میکنه داره با امامش میجنگه. یه شخصی میگه در خواب دیدم آقا رو که بدنشون پر تیر بود. گفتم کی تیر زده به آقا؟ بهش گفته بودن این تیرا رو شما زدی. گفتود من تیر زدم به آقا؟ گفتن بله. گفتود من کی تیر اندازی کردم؟ گفتودن هر گناهی که کردی یه تیر زدی به امامت، هر گناهی که کردی یه تیر به امامت زدی. امام آمده که ما گناه نکنیم، ما آدم بشیم. و جاهدتم فی الله حق جهاده، شما کوشش کردید در راه خدا حق جهادش، یعنی اون نهایت درجه کوشش رو انجام دادید، چه در بندگیتون، چه در دعوت مردم به سوی خدا، جایی فروگذار نکردید. نمیشد بگیم بیشتر از این هم میشد زحمت کشید. اینکه این عبارت رو شما تو خیلی از زیارتنامه ها میبینید، و جاهدتم فی الله حق جهاده، شما حق جهاد رو به جا آوردید، حق کوشش رو. یعنی بیشتر از این دیگه نمیشد کوشید برای خدا. عرض کردم چه در بندگی کردن، عبادت کردن، چه در راهنمایی مردم، چه وقتش آمد پای جنگ و جنگیدن. و جاهدتم فی الله حق جهاده، آنچنان که حق کوشیدن در راه خدا بود شما کوشیدید، و با قول و فعلتون امر به معروف و نهی از منکر کردید. حتی اعلنتم دعوته، تا جایی که دعوت خدا رو اعلام کردید. مگر دعوت خدا، رسول خدا دعوت رو اعلام نکرده، دعوت به سوی خدا رو؟ بله، رسول خدا اعلام کردن دعوت به سوی خدا رو، اما خود رسول خدا فرمود الاسلام بدع قریبا و سیعود و قریبا، اسلام قریبانه آغاز شد. چرا؟ چون ابتدا چند نفر بودن دور رسول اکرم، یواش یواش گسترش پیدا کرد، بعد شد تبدیل شد به یک امر اجتماعی. بعد رسول خدا فرمود و سیعود و قریبا، به زودی به غربت خودش بر میگرده اسلام، به زودی به غربت خودش بر میگرده. یعنی تمام اون زحمتی که پیامبر کشیده بود با قصب خلافت از امیرالمؤمنین برگردوندن، چه بدعتهایی تو دین گذاشتن که در روایتی آقا امیرالمؤمنین شکوه میکنه، میگه خلفای قبل از من بدعتهایی در دین گذاشتن که من اگر بخوام اونها رو تغییر بدم از من قبول نمیکنن. بعد یکی یکی میشموره که چه کارهایی کردن که قریب به 40 بدعت تا اون زمان، تا زمان امیرالمومنین، حالا مردم رو از صراط مستقیم خارج کردن. چقدر پیامبر اکرم زحمت کشید که اون عربای متعصب رو که سلام نمی کردن، اونقدر مغرور بودن سلام نمی کردن به هم دیگه، اومد آدم کرد، گفت بابا عرب و عجم نداره. شما فکر میکنید چون عربید مثلا خیلی کسی هستید؟ عرب و عجم نداره، همه اولاد آدمیم. سفید و سیاه نداره، سرخ و زرد نداره. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین شما متقی ترین شماست. چقدر زحمت کشید که مردم رو به این آگاهی برسونه که انسان به اون تقواشه که انسانه فضیلت داره، ولی عرب و عجم یعنی چی هستن؟ چون شما میدونی هر ملتی خودش از همه بالاتر میدونه. الان یه عده از ایرانی ها هم هستن میگن ما نژاد آریایی هستیم، فکر کن نژاد آریایی مثلا چه توفیه ای. الان اروپایی ها میگن ما نژاد برتریم، زردیم، زردا نژاد برترن. فقط سیاپوستا بیچارا ادعا نمی کنن این وسط، سیاپوستا ادعا نمی کنن. اونم حالا داستانی داره چرا چیه داستان. عرب ها هم فکر میکردن ما عربیم، یعنی یه چیزی ازن تافته جدا بافته ایم. بعد ایرانی ها با اونا میگفتن عرب ملخ خور، اونا رو پس میدونستن، اونا خودشون رو بالاتر از همه میدونستن. رسول خدا چقدر زحمت کشید که بگه بابا انسان انسانه، فرق نمیکنه کجای این کره خاکی به دنیا آمده باشه، فرق نمیکنه رنگ پوستش چجوری باشه، ملاک تقواست. بعد از رسول خدا چی شد؟ خلفا چی کردن؟ گفتن عرب قوم بالاتره، عرب عجم حق نداره با عرب ازدواج کنه. اینا جزو سننشون بود ها، سنن بدعت هایی که عمر گذاشته. عجم حق نداره با عرب ازدواج کنه. اصلا یه جایی گفت عجم حق نداره تو شهرهای عرب اقامت کنه. یه ریسمان فرستاد 5 وجب بود که هر کی قدش بیشتر از این بود عجم، تو شهرهای عربی گردنشو میزنید. که امیرالمومنین گفت این چه حرفیه تو میزنی؟ سفت و سخت جلوش وایستاد تا حکمشو برداشت. حالا چرا؟ چون ایرانی ها آدم های باهوشی بودن، با استعدادی بودن، دید داره همه منصب ها رو دست میگیرن، اینا کارهای عمده رو دارن دست میگیرن، به خاطر این میخواست این کار رو انجام بده. که امیرالمومنین سفت و سخت جلو بیش ایستاد. اختلاف طبقاتی، حقوقی که میداد، ایرانی مسلمان بود یا عرب مسلمان بود، شما نگاه کنید حقوقاشون چه تفاوتی با هم میکرد. یا تو غنائم با هم جنگیده بودن، ایرانی مسلمان عرب مسلمان با هم جنگیده بودن، به عرب غنیمت میرسید، به عجم سهمی از غنائم نداشت. اختلاف طبقاتی رو دوباره حاکم کرد. اصلا قصد داشت اسلام رو مختص عرب کنه، غیر عرب حق نداره اسلام بیاره. خیلی حرفیه ها، که امیر مؤمنان با جلویش ایستاد، گفت تو این کارو که میخوای انجام بدی نذاری اینا مسلمون بشن، اولا پس چرا کشور گشایی میکنی؟ پس برای چی میجنگی؟ دوم از این، تو کشور گشایی که میکنی، مسلمان ها این ممالک اسلامی که زیاد میشن، اگه فقط عرب ها مسلمان باشن، مسلمان ها در اقلیت قرار میگیرن و این صدمه ای میشه برای مملکته. دید راست میگه. پهلو اولش نمیخواست بذاره ایرانی ها اسلام بیارن اصلا، گفت اسلام مال ماست. این اختلاف طبقاتی که رسول خدا این همه زحمت کشیده بود که اینا رو آدم کنه، که بگه بابا انسان انسانه، اینا برگردوندن سر همون کار جاهلیتشون، اسلام رو از مسیر خودش منحرف کردن. ادامه همین انحراف بود که یزید شراب خار شد امیرالمؤمنین، خلیفه تمام مسلمان ها. اون موقع تمام ممالک اسلامی یه پارچه بودن دیگه. یزیدی که شرابخوار، میمونباز، زناکار، قمارباز و علنی این کارا رو انجام میداد، بخواد بشه رهبر ممالک اسلامی چی میشه اصلا؟ اعلنتم دعوته، شما دعوت خدا رو اعلام کردید. بابا این مسیر نیست که اینا دارن میرن، چون خلیفه برای مردم تقدس داشت. ولید ابن یزید یکی از خلفای مروانی بود، خدا لعنت کنه بنی مروان رو، که در زیارت عاشورا هم میگیم و آل مروان، خدا آل مروان رو لعنت کنه. این یه معشوقه داشت، تمام کارهای عزل و نصبهای مملکتی رو این معشوقه انجام میداد. تو تاریخ نمیشه یه بار شراب خورده بود، مست بود، گفت بذارید من پرواز کنم. معشوقه گفت اگه تو پرواز کنی امت رو کی میخواد رهبری کنه؟ گفت تو خودت رهبری میکنی. به معشوقش، این معشوقه مرد، سه روز بدن این رو نمیذاش خواب کنن، کنار این میخوابید، اینو جنازه رو ها بغل میگرفت و بعد از چند روزم خودش به درک واصل شد، که گفتن این خلیفه‌ای، تنها خلیفه‌ای که از عشق مرد، تنها خلیفه‌ای بود که از عشق مرد. چه بلایی سر اسلام آورده بودن. 10 نفر از فقها آمدن پیش این، شهادت دادن که آقا خلیفه حساب و کتاب نداره، خلیفه یه راست میره تو بهشت، هر کاری دوست داری انجام بده تو. یه چیزایی تو تاریخ نوشته آدم شرمش میاد بگه، خدا میدونه آدم شرمش میاد بگه. برادر همین، سبحان الله، با این دشمن شده بود. به چه دلیل؟ میگفت این فاسق شرابخاره، حتی به من برادرش میخواست بلا سرم بیاره. ببین کیان اینا شدن تو جایگاه رسول الله نشستن، بعد مردم کجا میخوان ببرن؟ کجا هدایت کنن مردمو؟ جوری شده بود در حکومت بنی امیه تو مکه و مدینه علنن شراب میخوردن و غنا و آوازخوانی بود، علنی شده بود. حتی اعلنتم دعوته، دعوت خدا رو علنی کردید. حالا یه موقع با دادن خونه، امام حسین اعلام میکنه که بابا ببینید من اینا نوه پیغمبر رو کشتن، اینا دنبال پیغمبر نیستن، اینا جانشین پیغمبر نیستن، حواستون رو جمع کنید. و بینتم فرائضه، واجبات خدا رو اعلام کردید که واجبات خدا چیه. اینا علم نداشتن اصلا. بعد از رسول خدا اینا خلافت رو که قصف کردن حالا میخوان به مبنای اسلام حکومت کنن. علم نداشتن. حدود چیه؟ تو قسمت بعدی میخونیم و اقمتم حدودهو، حدود الهی رو اقامه کردی. طرفو می آوردن، آقا این زنا کرده، عمر میگفت سنگسارش کنید. امیرالمومنین فرمود برای چی آخه؟ این به اضطرار گناه کرده. مثلا حالا یه نمونه روایتش، دیگری می آوردن زن حامله بود، میخواستن سنگسار کنن، حضرت می فرمود این بچه تو شکمش داره، اینو که نمیشه سنگسار کرد. چه جاهایی که گیر می کردن و دست به دامن امیرالمومنین که آقا این واجب چیه اینجا؟ بعضی جاها که اصلا سنت رو می شکستن، بعضی جاها علناً سنت شکنی می کردن. یکی از بحث‌های مهمی که در گرفته بود که تو تاریخ نوشته که نمیدونستن چی باید کنن، آقا اگر زن و مردی، زن و شوهر با هم نزدیکی کنن اما انزال صورت نگیره به هر دلیلی، آیا غسل واجب میشه یا واجب نمیشه؟ بحث در گرفت. یه عده میگفتن واجب میشه، یه میگفتن نه واجب نمیشه، این جنوب نشده. آخرش اومدن پیش امیرالمومنین، آقا فرمود بگید ببینم اگر کسی با یه زن دیگه این کارو کنه شما سنگسارش میکنید یا نمیکنید؟ گفتن بله. گفت حالا زورتون میاد یه سطل آب بریزید رو خودتون، چطور کسی دیگه رو سنگسار میکنید و خودتون زورتون میاد آب بریزید رو خودتون؟ حدود الهی رو تو زمان عثمان، ولید حاکم کوفه بود، این شرابخوار قهاری بود، نوشتن. حالا یه چیزایی تو تاریخ هست آدم نمیدونه چجوری باور کنه اینا رو. یه حوضچه دیدید تو خونه های بعضی از خونه های اشرافی قدیم، توی اتاق یا تو سالن بزرگ حوض بود وسطش، حوضچه کوچیکی بود، این پر از شراب میکرد اینو، بعد میفتاد این تو، اونقدر میخورد که وقتی بلند میشد معلوم میشد کم آورده اصلا حوض، حوض چی البته. نماز صبح رفت بخونه مست لایعقل، نماز صبح 4 رکعت خوند، بهش گفتن که آقا چرا 4 رکعت خوندی نماز صبح؟ گفت اگه کم خوندم این دو رکعت دیگه هم بخونم. حقیقت ها تو تاریخ نوشته. تو همون محراب استفراغ کرد، دوسته تو از اون قدرها آمدن جلو. انگشتری داشت، هر والی یک نگین انگشتری داشت که منصوب بود از طرف خلیفه، انگشتر اینو در آوردن، سری بردن پیش خلیفه که آقا این اینجوری کرده، شراب خورده، محرابو به گند کشیده، شرابم حد داره. خلیفه آمد کوتاه بیاد، امیرالمومنین گفت حق نداری کوتاه بیاد. اینو دعوتش کردن، دعوت که احضارش کردن مدینه، گفتن باید حد برش جاری بشه، حد شلاق، از فامیلای عثمانم بود. کسی هم جرأت نمیکرد از عثمان که اینو تازیانه بزنه، داره به چند نفر گفتن هیچ کی بلند نشد، امیرالمومنین بلند شد تازیانه رو خودش گرفت، گفت خودم میزنم. این بلند شد فرار کنه، امیرالمومنین افتاد دنبالش، یخشو گرفت زد زمین. عثمان گفت تو حق نداری با این کارو کنی، این نمیخواد حد برش جاری بشه. گفت این خیلی غلط کرده، نمیخواد حد برش جاری بشه، یه دست خودشه، حق دارم بدتر از این باش کنم. شلاقو کشید، حد که زد دوتا هم اضافه زد. گفتن این دوتا رو برای چی اضافه زدی؟ گفت برای اینکه فرار کرد. حد خدا باید جاری بشه، حدود خدا رو برای خودشون نقض. حالا مال رو که چه میکردن؟ مال خدا رو، بیت المال رو چه میکردن؟ 1.5 میلیون، 1.5 میلیون دینار جناب عثمان بخشید به داماد عزیزش مروان، دوستاش خلیفه است، ببخشه، اجتهاد کنه ببخشه. همین مروانی که داستانشو شاید شنیدید، وقتی عثمان رو میخواستن تبعید کنن به ربضه، ابوذر رو، عثمان وقتی ابوذر رو میخواست تبعید کنه ربضه، گفت هیچ کس حق نداره بره به تودیع ابوذر، ابوذر رو راه بندازه. امیرالمومنین سوار اسب شد، با امام حسن و امام حسین آمدن، همین مروان آمد جلوش، گفت خلیفه گفته کسی حق نداره بره تودیع ابوذر. امیرالمومنین تازیانه رو کشید، چنان به سر این مروان زد که از روی اسب افتاد پایین. تو آمدی برای من شاخشونه میکشی که رفت به تودیع ابوذر، ابوذر رو راهی ربزه کرد، گفت تو سخن حق گفتی، تو برای خدا به اینا خشم گرفتی و اینها هم به تو خشم گرفتن، پس صبر کن که خدا جزای خیر رو به تو میده. چه کردن با دین اسلام؟ چه کردن با دین اسلام؟ شما فرایض رو، واجبات رو آشکار کردید برای مردم، چجوری وضو بگیرن، چجوری نماز بخونن، چجوری زکات بدن، چجوری حج برن، چجوری ازدواج کنن، چجور میراث بدن به هم دیگه. و اقمتم حدوده، حدود خدا رو اقامه کردید، برپا داشتید حدود الهی رو. حد الهی جاری نشه هرج و مرج میشه. آقا گفتن دزد باید دستش قطع بشه، وقتی قطع نشه دزدی میشه. شما میدونید تو مکه و مدینه کسی دزدی کنه دستش قطع میشه. شما فکر میکنید سالی چند تا دست قطع میشه اونجا؟ به ندرت. چرا؟ چون میدونه اگه دزدی کنه دستش قطع میشه، لذا کسی دزدی نمیکنه. بنا نیست که دست همه مردم رو قطع کنن. مردم که بفهمن دزدی کنن دستشون قطع میشه، دیگه دزدی نمیکنن. حدود الهی اگر اقامه بشه، امنیت و عدالت تو جامعه پیاده میشه. شما بودید که حدود الهی رو اقامه کردید. یک کسی اومد پیش امیرالمؤمنین، عدل مجسم امیرالمؤمنین، عدل مجسم یعنی اگر عدالت رو یه شکل انسانی بخوایم بهش بدیم میشه امیرالمؤمنین. جالب این حدیث، یک کسی اومد پیش امیرالمؤمنین گفت آقا فلانی میگه من در خواب با مادرتو فلان کردم، در خواب، حکمش چیه؟ حضرت گفت بگو بیاد آورد. چو گفت اگر بخوام عدالتو پیاده کنم، میبرم تو آفتاب، سایه تو رو با تازیانه میزنم، چون خواب در حکم سایه است، اما یه تازیانه بهت میزنم به خودت که دیگه با زبونت کسی رو آزار ندی، یه تازیانه بهت میزنم که دیگه کسی رو با زبونت آزار ندی. عدل مجسم امیرالمؤمنین، طاقت عدل امیرالمؤمنین رو نیاوردن، همه اونایی که گذاشتن رفتن. اقامه حدود اقامه حدود الهی عدل میخواد، چون یک موقع میشه که طرف این حد رو در مورد خیشان خودش باید انجام بده، حق رو در مورد فامیلا و بستگان خودش باید انجام بده. نمونه هایش رو گفتیم از امیرالمؤمنین، عقیل برادرش که اومد، خیلیم عیالوار بود عقیل، خیلی بچه زیاد داشت، گفت یا علی دستم خیلی تنگه، گفت عقیل جان خودم پول هیچی ندارم، باور کن چیزی ندارم بهت بدم. گفت تو امیر المؤمنینی، خلیفه مسلمینی، تمام خزاین مصر و شام و حجاز و ایران میاد زیر دست تو، نمیتونی به من برادر چند دینار کمک کنی؟ اینا شده افسانه الان، این حرفا شده افسانه که شنیدید انبر رو داغ کرد، یا اون کارد و شمشیری که اونجا بود داغ کرد سرخ شد، گفت بیا بگیر سکه ها رو بگیر، نه کور بود، دستش آورد جلو، حرارت آهن جیغ زد یه مرتبه، گفت علی چه میکنی با من؟ گفت بنده خدا تو حرارت دنیا رو طاقت نمیاری، از من میخوای حرارت جهنم رو تحمل کنم با دادن پول اضافه به تو؟ برادر منی که باش، ندیده دید. تاریخ دیگه به خودش ندیده مثل امیرالمؤمنین، تاریخ مثل امیرالمؤمنین به خودش ندیده. کوفیایی که حمایت نمی کردن از امیرالمؤمنین، بعد از امیرالمؤمنین امام حسن و وادار رو به صلح کردن، فکر کردن معاویه هم علیست، معاویه هم ایشونه، بلایی به سر این کوفیا آورد معاویه، مرداشون که جرأت نطق کشیدن نداشتن، یکی از زنهاشون بلند شد رفت پیش معاویه به شکایت که والی تو کوفه ما رو آزار میده. معاویه میدونی چی گفت؟ گفت علی شما رو پررو کرده، رعیت چه حق داره بخواد به خلیفه اعتراض کنه؟ هر چی میکنه حقتونه. اون موقع بود که میگفتن امیرالمؤمنین این همه با ما مهربانی میکرد، عطوفت به خرج میداد، بلند میشدیم باش اعتراض میکردیم، گوش نمیکردیم به حرفش، حالا اینا شدن حاکم که پوست میکنن از ما. فکر کردن اونا هم عدل امیرالمؤمنین رو پیاده میکنن. خود اهل تسنن مورخینشون نوشتن در مورد بیت المال، چون خلفا میدونید بیت المال رو نگر میداشتن، با یه دفترهایی که برای خودشون درست کرده بودن ماهیانه یا سالیانه یه مقدار پول میدادن به اونایی که میخواستن، ارتون دفاتر بود. و حالا امیرالمؤمنین فرمود سنت رسول خداست، اون چه که میاد تو خزینه باید همون موقع تقسیم بشه، نباید نگهداری بشه. تا ریسمان میگه خزانه رو پاک کرد بین اون سران قبایل که اونا برن تو قبیله خودشون، تقسیم بندی بود این بیت المال رو برسونن به اینا. آخرش کلاف نخ اضافه آمده بود، امیرالمؤمنین اینا رو صدا کرد، گفت بیایید مثلا یه چیزی هم هست. گفتن بابا نمیخوایم این کلاف نخ. گفت نه نمیشه، نمیخوایم نمیشه، این باید تقسیم کنید ببرید. به زور به زور بعد میگه خزینه رو جارو میکرد، پاک میکرد و میستاد دو رکعت نماز میخوند، وقت برای خودش هیچی بر نمیداشت، چون گفته از مال حجازش، حضرت باغ داشت نخلستان در حجاز، از بیت المال حقوق نمیگیره. ندیده چشم تاریخ بعد از امیر المؤمنین عدالت علی رو دیگه ندیده عالم. و نشرتم شرای احکامه، و شما شرایع احکام الهی رو برای مردم بیان کردید. آقا اگر نبود مدرسه امام صادق، اگر نبود احادیث امام باقر، خدا میدونه چی الان از شریعت به دست ما رسیده بود. ابو حنیفه که بزرگ فقهای ایناست، خودشون نوشتن تو کتاباشون احادیث رسول خدا رو میذاشت کنار، میگفت نظر من اینه، من بر نظر رسول الله کار ندارم، نظر من اینه. حتی میگفت اگر رسول خدا بود نظریات من رو در دین میشنید، نظریات خودش رو میذاشت کنار، نظریات من رو انتخاب میکرد. پیامبر خدا که وحی میشه بهش، طبق وحی الهی عمل میکنه، میگه نظریاتش رو خودش رو میذاشت کنار، نظریات من رو میگرفت. فکر میکرد که دین یه چیزیه که نظرخواهیه، به نظر خودش درست کنه. دین شریعتیست که از جانب خدا آمده، حتی پیامبر اکرم هم نمیتونه شریعت از خودش وضع کنه. انا جعلنا که علا شریعت من الامر، ما تو رو بر شریعت قرار دادیم. شریعت یه چیزی نیست پیامبر از خودش درست کنه که. و امامان ما اون چه که میگفتن از قول رسول خدا بود. اینا داشتن اصلا یه دین جدیدی میآوردن برای خودشون. در همین قسمت‌های بعد از این هست، تو همین زیارت جامعه که میاد به تفصیل انشاءالله اونجا اگه فرصت شد تو این چند شبه ای تا شب شنبه عرض می‌کنیم، چیزهایی که از رسول خدا میراث رسید به امامان اهل بیت، از جمله اونا دو سه تا کتابه. یک کتابی بود میگه آنچه حلال و حرام تا قیامت هست رسول خدا فرموده و امیرالمومنین نوشته، و امامان اهل بیت میفرمودن این کتاب در نزد ماست، اون چی که احتیاج داره انسان. حتی فرمود عرش الخدش، خدشه میفته رو دستتون، خراش دیه اینم نوشته شده چقدره دقیق. اونا حلال و حرام از خودشون تفسیر میکردن، اینا میگفتن حلال و حرام و پیامبر از جانب خدا باید بیاره. میگفتن ما حدیث نداریم تو این زمینه. گفت شما ندارید، ما دست نزد ما اهل بیت هست. شما اگر حدیث ندارید از پیامبر، ما داریم. کتابی بود امیرالمؤمنین نوشته، که نزد امامان اهل بیت بود. میگه تا آخر دنیا هر کسی که به پادشاهی و حکومت برسه اسمش تو این کتاب هست، اسم خودش و پدرش. زمان امام صادق یه سری از بنی الحسن، یعنی از اولاد امام مجتبی، به ضد ظلم قیام میکردن، از مردم بیعت میگرفتن، به ضد حکومت قیام میکردن. امام صادق به اینا میفرمود بابا قیام نکنید، شما اسم تو لیست پادشاهان نیست، شما به حکومت نمیرسی. گوش نمیکردن، قیام میکردن و کشته میشدن. حتی تون عهدنامه امام رضا علیه السلام که مأمون یه عهدنامه نوشت با امام هشتم که امام هشتم ولی عهد خودش گرفت، که اونم به زور البته، حالا داستانش کار نداریم، و امام هشتم هم پشت همون قباله رو مطلب نوشته که به دستور ایشون، چون ایشون دستور داد من اطاعت میکنم که ولی عهدی رو بپذیرم، ولی جعفر و جامعه نشان میدهد که این امر شدنی نیست. کدوم امر؟ که بعد از مأمون من بخوام بشم خلیفه. نوشت باشه چون ایشون دستور داده من اطاعت میکنم که بعد از ایشون خلیفه بشم، ولی جعفر و جامعه نشون میده که این امر شدنی نیست. به همینجور هم شد. فرمود هر کسی که به سلطنت میرسه، در یک روایت دیگه میگه هر گروهی که حالا به سی شک دارم من چون دورا دور تو ذهنمه، به 30 نفر یا 100 نفر برسن، هر گروهی که به 30 نفر یا 100 نفر برسن، چه در راه هدایت چه در راه ضلالت، من رئیسشون رو، اسمش رو، اسم پدرش رو و قبیلش رو میدونم چیه. نوشته هست در نزد ما که فلانی یه روزی مثلا آدم جمع میکنه دور خودش، این مسیرش هدایت، ضلالت، مردم به چی دعوت میکنه، تا قیامت در نزدش ما نوشته شده. بحث از شرایع احکام بود. امام باقر علیه السلام تا قبل از امام باقر خفقان خیلی بود. شیعیان میگن، میگفتن ما برای حج، برای ارث، برای قضاوت مجبور بودیم بریم پیش علمای اونا، مجبور نمیدونستیم باید چی کار کنیم. شیعه از نظر علمی ضعیف بود. وقتی امام باقر و امام صادق مدرسه رو تشکیل دادن، اونقدر شیعه از نظر علمی قوی شد که اونا می آمدن مراجعه می کردن به ما، اونا می آمدن مسائل احکامشون از ما می پرسیدن. شما بودید که فرائض واجبات رو به مردم نشون دادید، حدود رو اقامه کردید، احکام شرایع رو در میان مردم رواج دادید، یعنی اسلام رو زنده کردید، اصلا اسلام رو حیات دادید. و در عوض این مردم چه کردن با شما؟ مردم که میگیم منظورمون حکماست، خلفاست، حکامه، چی کردن با اهل بیت پیغمبر، با این انسانهایی که جز مهربانی، جز انسانیت چیزی دیگه از اینا دیده نشد؟ امام سجاد علیه السلام وقتی از اسارت شام برگشتن طرف مدینه، به بیرون مدینه که رسیدن توقف کردن، به یه شخصی گفتن برو اطلاع بده که کاروان و اسرای حسین داره میاد. یا عبدالله، مردم زج زنان، پا برهنه، سر برهنه دویدن بیرون مدینه، جمع شدن. امام سجاد از زیر یه خیمه بیرون آمد، در حالی که گریه میکرد گفت مردم، رسول خدا سفارش کرد که اهل بیت من رو دوست داشته باشید. خود آیه قرآن هم هست، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى، اهل بیت من رو دوست داشته باشید. اما مردم، اگر رسول خدا گفته بود اهل بیت من رو اذیت کنید و بکشید، دیگه بیشتر از این نمیتونستن ما رو اذیت کنن. یعنی اونقدر ما رو اذیت کردن که اگر رسول خدا گفته بود اذیت کنید، دیگه بیشتر از این نمیشد. چه آزاری دادن به اهل بیت اسم الله تعالی. یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا مظلوم، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. امشب چه شبیه، ای وای ای وای، نمیدونی چه خبره تو کربلا. به نیم روز به سوگ قبیلهی بنشست، به نیم روز به سوگ قبیلهی بنشست. ببین شقایق غم را چقدر بوسله داشت، 18 نفر از خانواده به شهادت رسیدن، اصحاب بدنها همینجور روی زمین افتاده. اون وقت بچه ها درون یه خیمه نیم سوخته، خانم زینب اینا رو جمع کرده، آرامشون میکنه، دلداریشون میده. بچه هایی که کتک خوردن، یکی لباسش آتیش گرفته، یکی از فرط تشنگی داره از پادر میاد، چه کنه زینب با این همه. یا با عبدالله، یا با عبدالله، یا با عبدالله. من نمیتونم شروع کنم روزه خوندن، یه توسلی به امام زمان پیدا کنیم. اللهم صل علی فاطمه و بعلها ملیها بعدد ما حاضر المر. اللهم كل مليئ الهجة من الخسار، صلواتك Oh. مصیبت علی اصغره، اونم مصیبت بزرگی بود اما منظورم چیز دیگه است. گفتم مصیبت علی اکبره، اونم مصیبت بزرگی بود، منظورم چیز دیگه است. گفتم مصیبت خود ابا عبدالله، اونم مصیبت بزرگی بود. گفتم پس برای کدوم مصیبت خون گریه می کنی؟ فرمود برای مصیبت اسارت عمم زینب. دشمن از اطراف نتونه حمله کنه یا ابا عبدالله، وقتی ابا عبدالله به شهادت رسید، آیا یا هجوم آوردن طرف خیام ابا عبدالله. آه از دمی که لشکر اعدا نکرد شهر، کردن روح به خیمه سلطان کربلا. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا وقتی هجوم آوردن طرف خیام، خانم زینب دوید پیش امام سجاد، به خیمه دل برادر دارن به خیمه ها حمله می کنن، بگو ما چی کار کنیم. فرمود یا عمت علیکن نبل فرا، عمه جان بگو بچه ها فرار کنن.
خانوم زینب روید صدا زد هر چی زینت آلاب دارید بندازید ببین فرار کنید تو بیا برو اینا میخوان خیمه ها را آتیش بزنه کسی اینجا ما نیزده یه بچه ها دارن فرار میکنن از همون راهی که اسبا دارن هجوم میارن یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله میگه میدیدم بچه ای که به عزب اصابت میگن زیر دست و پا میارن
اولین رو بگم
لاله چین یک باغ را آواره کرد لاله چین یک باغ را آواره کرد گوش دختر بچه ها پاره کرد مذرت بخواب یا صاحب بندر یا غیرت الله لاله چین دل را به آذر می کشی گوش با من یا نه لاله چین دل را به آذر می کشی دختران را معجر از سر می کشی فاطمه یه بندون و زن میگه ایزداده بودم میدان رو نگاه میکردم کشته ها رو میدیدم گفتم اینا الان حتما حمله میکنن مارم میکجن یه وقت دیدم یه نفر داره میاد طرفم پا فرار گذاشتم به من که رسید با ته نیزه به شانه من زد میگه افتادم رو زمین یا صاحب زمان
نمیشه هر مصیبتی رو گفت تو هم خیلی گریه کردی خسته شدی آره
اما خسته تر از زینب که اول دست داغ مغنه هم و از دارم چشمش افتاد به گوش باره یا دارم از دارم گوش باره رو از دوشم در نیاورد گرم گوش باره رو چشم میگه یه چیز زدم از حال رفتم چشم و باز گردم دیگم امن بیدم حالا دارم تا چشمامو باز کردم گفتم امه جان یه چیزی داری سرمو بپوشونه
یه موقع تو باطلاق و نیزدار نیفتاده باشه
ای زینب داد میزنه همه جان کجایی بیا. یه موقع ام کلثوم صدا زد خواهر جان بیا پیدا جون کرد. در این دو دختر کوچولو زیر یه بوته هم دیگر رو بغل گرفته از تم جوزی جان بایده. ای وای زینب امشب پاسبان حرم زینب دور خیمه ها میچرخه کسی به خیمه ها نسیده. ای وای
راوی از لشکر اومد از کرده یه وقتی روجو موردن طرف خیمه ها من سوار اسب بودم دیدم یه دختر کوچولو این لباس شاتیش گرفته داره میدمه هرچی با دستای کوچولوش آتیشو میخواد خاموش کنه. دلم به حال سوخت دویدم طرفش تا دید من دارم یا پا به فرار گذاشتم. وقتی دید دارم بهش میرسم با ایستا دستای کوچولوشو رو گوش میکنمش از ترس به من گفت سلام آقا سلام گفتم دختر جون مترس گفت آقا قرآن خوندی که به عمل یتیم ولا ترس یتیم و اذیت نکنی آقا به خدا من یتیم. گفتم دختر جان کاریت ندارم میخوام آتیش دامنه تو خاموش کنم آتیش دامنشو خاموش کردم. گفتم دخترم حتما تشنه ای میخوای یه مقدار آب بهت بدم از مشک خودم یه مقدار آب بهش دادم دیدم داره میره درم خیمه. گفتم مگه تشنه نبودی یه بیماری دارم رفت آدم اونه
Oh, that's right.
آتیش گرفته، یه خانوم این کنار چادرشو گرفته با این کنار چادر به آتش خیمه میزنه که آتش خیمه رو خاموش خیمه امام سجاد خیمه خاموش